Bismillahirrahmanirrahim.
Velayet-i batini mehnevi ve tekvini ve velayet-i ilmi terbiyeti, ina rabdi beşareti siyasi içtimai nedir? Ama yek sehte sevumi az velayeti ki velayeti siyasi içtimai ise ve mefhum zaamet ve mefhum ki yek buğdışan qat'an hakimiyet. İn dergir şerahat siyasi içtimai miş. İn velayet ve mefhum zahiri gayi در دست ولی خدا هست مثل زمان پیامبر اکرم مثل 5 سال حکومت حضرت امیر و یه زمانی از دست اینها خارج میشه مثل براندازی حکومت امام حسن علیه السلام که اگه کسی بخواد یک نمونه موفق و خطرناک جنگ روانی یعنی جنگ نرم، جنگ سرد، جنگ تبلیغاتی رو ببینه باید بره قضیه امام حسن و معاویه رو بررسی بکنه یک نمونه کامل جنگ نرم و جنگ سرد در اون موقع اتفاق افتاد آخرین مرحلهش حمله نظامی بوده البته علت سقوط حکومت ضعف جبهه این طرف بود یک زمانه مثل سید الشهدا که اصلا حکومت در اختیارش نیست و قیام میکنه خود ایشون برای براندازی حکومت و به شهادت برسه این سطح سوم از ولایت به مفهوم زعامت سیاسی و حکومت گاهی در دست ولی خدا هست گاهی نیست شاید بشه گفت بیشتر اوقات هم نبوده یعنی شرایط سیاسی اجتماعی اینطور بود دیگه تابع قوانین عمدتاً قوانین مبارزات اجتماعی است بنابراین وقتی راجع به کربلا و عاشورا صحبت می‌کنیم این افراط و تفریطی که می‌بینیم بعد صرفاً به اون بعد معنوی و باطنی عاشورا اشاره می‌کنه بعضی‌هایی هم صرفاً به بعد سیاسی اجتماعی و انقلابی‌گری عاشورا توجه می‌کنن نه هر دو اشتباه می‌کنن اینا سه سطح از ولایت هرچند به هم مربوط قابل تفکیک هم نیست همش باید با هم بشه اصلش هم البته اون ولایت معنوی و تکوینی است ولایت الهی است که اینها بعد از پیامبر داشتن مثل خود پیامبر منهای وحی و البته از این مفهوم ولایت تکوینی و باطنی سوء استفاده ها و سوء برداشت های در طول تاریخ شده این مفهوم رو میدونم صوفیان هم بهش معتقدن اهل تصوف، عرفان نظری، سنی و شیعه فقط هم شیعه نه حتی عرفای بزرگ سنی تو متون عرفان نظری بحثای مفصل راجع به ولایت دارن حرفاشون خیلی شبیه به حرف اهل عرفان نظری خیلی شبیه و نزدیک میشه به حرف شیعه در باب ولایت اما دقیقا اونیست یک تفاوتایی داره حرفای درست و نادرست مخلوط کردن اونجا یه جاهایی وارد عرصه قلوب شدن یه جایی حتی بین شیعه به تعبیری که در زیارت جامعه هست در جامعه کبیره که منصوب امام هادی علیه السلامه تعبیر زیادی تو این زیارت هست در باب ولایت تکوینی و باطنی اهل بیت همون هم باید درست تفسیر بشه اگه کسی درست متوجه مسئله نباشه ممکنه بیاد تو وادی قلوب و اونچه که بعضی از متصوفه تعبیر میکردن تو حضور عرفان نظری از ولایت تعبیر میکردن تو حوزه عرفان عملی هم آدمای کلاهبردار همیشه پیدا شدن و الان هم هستن به بعضی این خواهند بود که ادعایی که ما ولایتی مظهر ولایتی انسان کاملی حجت خدایی بعد کم کم خود و خدایی از این کارا زیاد کردن الان میکنن مسئله ولایت بنابراین نباید مثل بعضی ها مسئله رو تصغیر و تحقیر میکنن که انگار حالت عادی روانشناختی تجربی معنوی است که هر کسی ممکن داشته باشه این نیست واقعا که اگه این بود چرا پیامبر و امام حجت باشن بر ما چرا ما بر ما حجت نباشیم یه دم از اون طرف بیفتن برای سوء استفاده ها و سوء تفسیر هایی هم به لحاظ نظری و هم عملی در باب انسان کامل زمینه بدفهمی هم هست درست باید تفسیر بشه مستمسک قلات و افلاطون قرار نگیره که قرار گرفته گاهی اعتقاد به ولی خدا و حجت الهی و اینکه مایه دوام تکوینی و اراده الهی است بر بقای عالم اینا درسته تو متون صوفیه و عرفا هست شیعه و سنی اما اینا مربوط به اونا نیست ساخته اونا نیست قبل از اینکه اصلا جریان‌های تصوف رو وجود بیاند ولایت مفهوم ولایت با این بار عظیم معنوی و تربیتی صدر اسلام بود در خود قرآن هست در زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح شده و نمیشه گفت اینا ساخته صوفیان کلش شیعه معتقده که بنابراین معتقد امامت رو نمیشه از نبوت تفکیک کرد چون که نبوت رو از توحید نمیشه تفکیک کرد این هم که شیعه میگه امامت رو جزء اصول دین قرار میده نه جزء فروع میخواد تأکید کنه که امامت فقط به مفهوم حکومت نیست. حکومت اگر فقط حکومت شد ولایت، خب حکومت یک مسئله است به لحاظ تقسیم بندی جز به فروع دین قرار میگیره دیگه، نه جز اصول دینی، چون احکام عملی، حکمت عملیه. شیعه میگه که مسئله فقط ولایت فقط منیزعامت سیاسی نیست که شما در فروع قرار بدید، جز اصول دینی مثل امامت. همطور که امامت امام معصوم فقط به مفهوم امامت سیاسی نیست، ولی قطعا شامل امامت سیاسی و اجتماعی به مفهوم حکومت هست، مفهوم ولایت هم یه همچی پاری داره. ولایت را نمیشود از امامت و از نبوت و حتی از توحید نمیشه تفکیک کرد. یه خیلی حرف مهمیه، بار مهم میداره. این حالا اینجا ازش ما سریع عبور میکنیم، ولی تو مباحث تفسیر، حدیث، فلسفه، کلام، عرفان، عرفان نظری خیلی باب و وسیعی داری باب میشه بحث کرد. ده ها سوال مهم مطرحه، پاسخهایی بهش داده شده که نمیخواد بهش اینجا اشاره بکنیم، فرصت نیست. از اون طرف هم بدفهمی که کسایی بیان ولایت رو اینجوری مطرح میکنن که انگار از توحید نبوت، از توحید بالاتره. البته ولایت باطن نبوته، یعنی هیچ رسولی نیست، رسالت بدون ولایت نمیشه، ولی ولایت بدون رسالت میشه. یعنی ما ولی الله داریم که رسول نیست، اما هیچ رسولی نمیشه باشه که ولایت نداشته باشه. ولایت میگن باطن نبوت و مراتب داره. البته بالاترین مرتبهش مال خاتم الانبیاء، اهل بیت، پیامبران اولو العزمه. مراتب پایینترش همطور میاد تا غیر معصوم، آدمای پاک معنوی اخلاقی با تقوا که قدرت تصرف در عالم و آدم دارن، اینا هم مراتب از ولایته. آدمایی که دکونوانه میکنن برای خودشون موحده و بعد به قدرت روحی رسیدن، شما شنیدین یا دیدین آدمایی که شما وارد میشی هنوز حرف نزدین میفهمه شما چی داری میکنی. یه وقتی آدم یاد رفتیم خدمت یکی از آقایون که مرحوم شد، تو ماشین که داشتیم رفتیم طرف خونه ایشون، دو سه نفری داشتیم راجع به روایتی بحث میکردیم. این روایت واقعا درسته، درست نیست، سندش، معنیش چیه اینا. تا رسیدیم در خونه ایشون بحث تموم شد، وارد که شدیم اصلا فرصت، یعنی قطعا هیچ نوع چیزی نبود. تا ما نشستیم و سلام علیک، خود ایشون شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، گفت بله این روایتی که فلان، همون روایت رو خود این روایت که فلان، روایت سندش درسته و سه چهار تا معنا شده و این معنا رو قشنگ درست شروع کرد. نیم ساعت همون بحثی که ما داریم، نیم ساعت تو ماشین بودیم رسیدیم اونجا. حالا بذار بریم. ماها همسال بنده که محجوب و تو هم معرفت همی با چشم و گوش و حس و ایناست، برای ما خیلی جالب و عجیبه، بعد وقتا هم انکار میکنه. ولی اینا که توی احوال من اینا رو تازه پایین ترین سطوح این مسائل ولایت بدونن، باطن افراد بشناسن، آیندهشون رو بدونن، گذشتهشون رو بدونن، اصل ولایت رو بدونن، اینهاست و مفاهیم خیلی عمیقی ارتباط توحیدی. مسائل سیاسی حکومتی یکی از شاخه ها و فروعشه. بنابراین امامت رو حتما نباید خلاصه کرد در این مسئله، زمینه که امام رو نباید ولایت و امامت جوری معنی کرد که در ردیف توحید و خدا و بالاتر از خدا قرار بگیره، یا الوهیت رو نباید اولیاء خدا نسبت داد، چون ولایتشون ناشی از عبودیتشونه نه از الوهیت. دقت میکنید؟ ولایت صدای بلند رو درست کنم زمان، چون من چیزایی که میگم خودم اصلا دوست ندارم بشنوم دوباره، بقیه گوشون خود محال شده. ولایت محصول عبودیت نه الوهیت. بعضیا میخوان بگن فلانی ولایت داره، ولی الله، فکر میکنم باید بهش الوهیت نسبت بدن، در حالی که اصلا ولایت منشأش عبودیت. یعنی هرچی عبدتر در برابر خدا من ولیتر، ولایت مراتب ولایت بالاتره. بنابراین این هم باید از این طرف هم ولایت. ببینید دو تا خطره هست، یکی ولایت رو بین در سطح یک مسئله عادی خود جنگ و قدرت و مسائل سیاسی چیزی که خود ما آدم های معمولی گرفتارش نمه، یکی هم از دو طرف ولایت رو بخوایی بزرگش کنیم، فکر کنیم ولایت رو ببینیم تو حوزه عبودیت. نه، ولایت این عبودیت نه الوهیت. ولذا تو نماز شما وقتی شهادت میدید راجع به پیامبر اکرم، اول شهادت میدید به عبودیتش، بعد به رسالتش. یا شهد آنهو عبده و رسوله، اول میگه عبد بعد میگه رسوله، یعنی تا عبودیت نباشه رسالت هست. بنابراین هر نوع توصیف پیامبر و اهل بیت و اولیاء خدا به یه اوصافی که مخصوص خداونده، این خلاف ولایته. البته اوصاف الهی، قدرت الهی رو دارن اینا، مظاهر بزرگ اسماء و صفات الهی هم. حتی قدرت احیا، قدرت رزق، همین چیزایی که مخصوص خداست، اما اینا به اذن خدا بهشون میرسه. برای شما میبینید ولی خدا مرده رو زنده میکنه، فقط مخصوص حضرت عیسی علیه السلام نیست، حتی به شما بگم مخصوص پیامبران نیست. ما آدمو گفتیم پایین‌تر از سطح پیامبران و پیامبران اول العز که اصلا بلندگو نمیخواد، پایین‌تر از حد پیامبران اول العز که نه مرده زنده. پس ما امامت رو از نبوت و توحید بالاتر نبریم که افراط و غلو عقیده شیعه نیست. به اسم ولایت هر چیزی رو بگیم، ولی ولایت اون قدر مقامش بالاست که حتی افعالی که به خداوند نسبت داده میشه میتونید در طول خداوند به اینا نسبت بدید به اذن خداوند. یعنی ولی خدا میتونه مرده رو زنده کنه، ولی خدا واسطه رزق الهی است که میفرماد لولا الحجه، اگر حجت نباشد لساخت الارض، زمین اهل خودشو میبلعه و فرو میخوره. از اینکه اصلا خداوند به برکت ولی خداست که حیات و رزق و اینها رو داره. اینا هم حرفای کمی نیست، اینا مبالغه و غلو نیست، فهمش یک مقداری ممکنه مشکل باشه برای بعضیا. پس امامت و ولایت در نظر شیعه شامل حکومت و سیاست هست، حتما، برای که بعد ظاهر رو از باطن نمیشه جدا کرد، برای که تربیت از سیاست و اقتصاد و حکومت جدا نیست، برای که شما ما نمیتونیم حتی بچه خودمون رو تربیت کنیم برای بگیم به اقتصاد تو، مدیریت خانه و اینا کار نداریم، فقط میخوام تو رو معنویت کنم. مثلا اینا جدا از هم نیست. هدف انبیا حتما تربیت و معنویته، حتما تربیته، اما بدون قسط نمیشه تربیت کرد. تربیت معنوی با قسط یعنی عدالت اجتماعی، اینا با هم در هم تنیدن. به این دلیله که ولی خدا که اولیاء الهی، پیامبران الهی، که بزرگترین میل شخصیشون اینه که تو خلوت خودشون بمونن. اگه به خود پیامبر بود تمامی 65 سال رو تو همون غار حرا میخواست بمونه و فقط خودش باشه و خدا. اما اون میدونه که برای تکامل بشر و تربیت بشر، حتی برای تکامل خودش، خدا که نیستن، مطلق نیستن، گرچه با بشر قابل مقایسه نیستن، باید از اون غار بیاد پایین، بره تو جامعه با آدم های سطح پایین، با مشرکین، با آدم های احمق، با آدم های نادان، بد اخلاق، با اینا، با همه اینا بیاد سر کله بزنه. مثل یکی از اونا تو روایت میگه که پیامبر میچست گاهی تو جلسه شوکی چیزی میگفتن، شوخی میگردن، پیامبر خندش هم نمیگرفت، ولی میدید دارن همه میخندن، ایشون هم تظاهر به لبخند، یک لبخند میزدن که یعنی نگن من غیر از شما هم. یک چیزی مثلا کلن یک کسی یک جوکی میگفت، خودش خواهم گرد خیلی مهمه، پیامبر میدیدن اکثریت دارن میخندن، پیامبر لبخند میزن، باید که خندش هم نگرفته بود. یعنی این آدم باید بیاد خودش کوچیک بکنه تا بیاد در سطح ما، مثل ما، مثل بقیه مردم، بیاد تو بازار غذا بخوره، ازدواج بکنه، حرف بزنه. بعد میشه تو مسجد طرف میومد مثلا زنه با شوهرش دعوا کرده، با مادر شوهرش دعوا داره، میومد پیش پیغمبر، میگفت این مادر شوهر ما اینجوریه، اینجوریه، پیغمبر گوش میکرد. اون یکی دیگه میومد میگفت آقا زن ما اینجوریه، با ما مثلا چی کرده، با یه پول بیار و فلان، ما چیکار کنم اینا. پیغمبر میومد تو این مسئله عادی سطح پایین، ظاهرا سطح پایین جامعه، میومد با اینا مثل یکی از خودشون حلقه می‌نشست که میگن وقتی کسی میامد نمیفهمید پیامبر کدومه، مجلسش بالا پایین نداشت، نمیفهمیدن کدومه. این آدم همون ولایت بالای الهی که دستش ید الله، چشمش عین الله و ارادش ارادت الله و ولایت تکوینی داره، پیغمبر و امام معصوم، حتی پایین تر از امام معصوم هم افرادی ولایت تکوینی، البته مراتب پایین ترشو دارن. مگه ما کم دیدیم به آدم هایی که تیل عرض میکنه؟ همین آقای نخودکی تو مشهد، مرموم آقای نخودکی، مرموم آقای مشتبه رزوینی، یه وقت یه از دیر رفته بودن، از مشهد رفته بودن زیارت عتبات، اونجا پیش مرموم استبلحسن اصفهانی مرجع بزرگ خدمت ایشون سته بودن، بعد گفته بودن آقا یه عالم بزرگ اینجا بوده، سلام ایشون هم رسوندن که آقا ایشون هم سلام رسوندن. مرموم آقای استبلحسن اصفهانی گفته ایشون که هر شب جمعه اینجا هم خودشون عجب جمعه اینجا میان زیارت میکنن برمیکن. حالا این وسائل مثل تیل عرض، نمیدونم تسخیر نیروهای های ماورایی، غیر یا نامرئی، دونه اجنش فلان، دیدن باطن افراد آینده افراد رو می‌بینن، این چیزاییه که برای یک مراتب تازه برای ماها بالاست، اما برای اونها مراتب پایین ولایت حتی قبلی اینا محسوم هم میرسه. حتی به شما بگم یه مراتبیش که اونها رو نمیشه به یک معنا و ولایت الهی بده، به یک معنا ولایت تکوینی هست. حتی غیر مسلمانانی که اهل ریاضت هم مسلمان نیست، حتی ممکنه موحد هم نباشه، ولی اهل ریاضته، حتی اونها هم به یک مراتب پایین ترش میرسه. مثل مثلا مرتضی هندی که حتی طرف مشرک هم هست، ولی قدرت اینا قدرت هر بخشش فیزیک نفس هست، نه حتی متافیزیک هم نیست، فیزیک نفسه، قدرته. ولی اینا فرق میکنه با سنخ، اینا با سنخ ولایت، ولایت الهی یکی نیست. البته در ظاهر شباهتی داره، بعضی هم فریب این شباهت ظاهری رو میخورن. ولایت و امامت فقط یک نظریه سیاسی نیست، اما حتما یک نظریه سیاسی هم هست. یعنی تکلیف دنیا و همه حکومت‌های دنیا رو تعیین می‌کنه. ولایت محدود به مرز نیست، ناسیونالیستی نیست که. مرزایی که کشیدن بین کشور اسلامی همش اعتباره، همش کشکه. این مرزا تا قرن قبل که نبود که، اینا رو توی قرن 19 و قرن اول قرن 20 نه انگلیسا این مرزا رو کشیدن. کل امت اسلامی یک کشور. اینا بعد از جنگ جهانی اول و دوم آمدن کشورهای اسلامی رو با سقوط امپراتوری عثمانی و امپراتوری اسلام ایرانی که تو هند بود، این دو تا امپراتوری ها که آخرین قدرت های بزرگ اسلامی بودن، اینا رو تو قرن 19 و اول قرن 20 جنگ جهانی اول اینا که در هم پاشیدند، از بعد جنگ جهانی اول کل جهان اسلام که یک کشور بوده اینا تقسیم کردن بین خودشون. یک بخشش انگلیسا برداشتن، مثلا از شبه جزیره هند شما بگیر تا همین پاکستان هم که جزء هند بود، افغانستان، ایران، عراق، اردن، کل کشورهای عربی، خلیج فارس، فلسطین، مصر، سودان، اینا همه شد سهم انگلیس. یک بخشایی هم مثل سوریه، لبنان که لبنان جزء سوریه بود، و شمال آفریقا، الجزایر، تونس، لیبی، مراکش، اینا شد سهم فرانسه. یک بخشایی هم تو آسیای میانه کشورهای اسلامی شد سهم روسیه. امت واحد اسلامی رو سه تا قدرت غربی بین خودشون تقسیم کردن، انگلیس، آمریکا، فرانسه و روسیه. بعدم که آمریکا آمد و اسرائیل هم که اونجا کاشتن. ما مرز نداریم مثلا تو تفکر اسلامی. حتی به شما میگم نه مسلمان ها، کل مستضعفین عالم همه یک کشوره، یک سرزمینه. یعنی پیامبر فرمود که اگر کسی بشنوه صدای یاد المسلمین رو که یک غیر مسلمانی از مسلمان ها کمک خواست، فلم یجب، جوابش نده، سکوت کنه، بگه به من چه، تو او برای عالم مسلمان نیستی. پیامبر فرمود که عیسی من به از من نیستید، جز امت من نیستید. حتی اگر یک غیر مسلمانی تو ته آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا مظلوم واقع بشه و از مسلمان ها کمک بخواد، قرآن و سنت پیامبر و منطق امام حسین میگه باید کمکش کن، خود کمکش کن. امیرالمومنین به امام حسن، امام حسن میگن کونا لدادمه خصما وللمظلومه اونا، نمیگن مؤمن و کافر، حتی نمیگن عرب و عجم، میگن هر جای عالم مظلوم دیدید شما دوتا، کونا لدادمه خصما وللمظلومه اونا، هر جا مظلوم دیدید باید کنارش وایستید کمکش کنید، هر جا ظالم دیدید باید جلوش وایستید. بنابراین تمام کره زمین وطن ماست، تمام شهروندان پنج قاره عالم برادران و خواهران ما، حتی مستضعف مظلومی که مسلمان نیست ولی از ما کمک خواست. حالا تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو اینا واقعا کمک میخواد، کمک میخواد. حالا جالب، خود اونا مرز نمیشناسن. یعنی آمریکا، غرب، استعمار غرب اصلا چیزی به نام مرز رو قبول ندارن. همه جای عالم اینا دخالت میکنن. خیلی جالبه. همه جای عالم دخالت میکنن. میگه منافع ما در خطر پاموش میاد. ما می وقت گفت تو غلط کردی، تو اوبر عالم، این منافع تو در خلیج فارس چی بود؟ مثل که بنده بگم ما در سواحل مکزیک منافعی داریم، ما که برای دنیا سواحل مکزیک بگم ما چطور اونجا منافع داریم، تو چطور اینجا منافع داری؟ اونا میگن همه جای عالم سرزمین ماست، مرزی وجود نداره. اونا انترناسیونالیست هست، ملی گرایی ندارن، همه جای عالم مال اوناست. تو 70-80 کشور دنیا پادگان دارن و نیرو دارن، پاسکا زدن، اینا خود چون کت خدای عالم میدونن. دقیقاً آقا اون ماجرایی که تو کربلا اتفاق نیفتاد، 72 نفر جلوی 30,000 نفر، اونا هم گفتن همه جا مال ماست، حسین هم گفت نه، گفت حیات من ندرنه. این اتفاق الان در ابعاد جهانی در کل کره زمین اتفاق میفته. این انقلاب ما حرکتی که امام شروع کرده هم حسین ابن علی هم میگه ببینن دقیقا همونها تو اشهر جهانی چی گفته دنیا مال شما؟ حالا من راجع به حتی مسئله هستی یه چیزی به شما بگم ما که حالا یکی همش میگه ما اصلا بمبسته نمیخوریم و هستی مسالمت آمیز و اینا ولی کشورهای مختلف شما خود رفتید دیدید احتمالا من تو جلسات مختلف دیدم غیر ایرانی ها حتی غیر مسلمان ها اونا میگن که آقا شما برای چی میگین بمب اتم نمیخواد اینا اونا از ما اونا کاسای داختره داشتن میگه آقا شما برای چی میگین بمب اتم چطور اینا دارن شما هم باید داشته باشین گفتیم نه ایران دنبال بمب اتم نیست و فلان میگه خب برای چی نیستین چرا هی شما میخواید اثبات کنیم مثلا تو هند استاد دانشگاه در دهلی که مذهبش هندو بود یعنی بود پرست مشرک ایدئولوژیش مارکسیست بود عضو حزب کمونیست هنده استاد دانشگاه بود بلند شد صحبت‌های من راجع به مسئله دیگه بود گفت من میخوام صحبت کنم اینا گفت ببین اگر آمریکا به ایران حمله کنه من و همین دانشجویان میام کنار شما با آمریکایی‌ها میشینیم حالا طرف کمونیست بود پرست هندو اون اینه گفته تو اروپا را شنیدم توی آفریقا شنیدم تو آسیا شنیدم تو دانشگاه از مسلمان و غیر مسلمان میگن آقا شما الان ایران امید همه ما شما هم همه چشممون به شما هست اگه شما وایستین ما امید داریم اگه شما برید عقب همه ما مایوس میشیم چون واقعیت چیه که تمام دولت‌های کشورهای اسلامی اکثرا خائنن یا ترسو گفت ملت‌ها و ما روشنفکران هم ترسویم ما میبینیم شجاعت شما رو وقتی پیروز میشیم کف میزنیم وقتی ضربه میخوریم ما ناراحت میشیم ولی جرأت نمیکنیم کاری بکنیم کاری هم نمیتونیم از دستمون برنمیاد ولی همه ما امیدمون شماییم تو سودان دانشگاه خارتوم من صحبت میکردم به یک استادی بلند شد گفت من فیزیک خوندم در آمریکا گفتش که این عبارت شد گفتش که این مسائل هستی رو مقاومت کنید چون اینا مال شما نیست دستاوردهای شما تو مسائل علمی از جمله هسته‌ای مال فقط شما نیست مال همه ما مسلمان هست بعد عبارت چی بود؟ گفت اگر کوتاهی هایی به تسلیم بشید به همه ما ها خیانت کردید اصلا اونا ایران رو مال خودشون مذهب خودشون میدونن واقعا دلشون اینجاست و وابسته میدونن خودشون اعترافات اینا هم که میبینید سریع و غیر سریع میگن آقا ما همه جا تو عراق مثلا همه جا ما سرمایه‌گذاری کردیم ولی به نفع اینا شده اینا خیلی حرفای مهمیه چرا با توجه به اینکه کمک‌های جمهوری اسلامی به مستضعفین پشتیبانی دینی دارد هنوز قشر عموم به دانشگاهی ما با مسئله کنار نیامده برای که توجیه نشدن از اون طرف تبلیغات فعاله کسی نمیاد حرف بزنه و توضیح بده اینا افتخاره فقط هم مال ما نیست اولا به شما بگم یه وقتی از کسی پرسید که آقا این چرا برای غزه کمک فرستادن گفتم آقا جون تو اگر مسلمانی الهی فکر میکنی که تکلیف روشن ما ایران و غزه و افغانستان نداریم هر کس هر جدش بشه بود کمک کنه اما اگر مادی هم فکر میکنی محاسبات مادی چرت که بنداز بازم این کار به نفع منافع ملیه فرض کن تو میگی آقا چرا به لبنان و فلسطین چرا به فلان جا کمک کردی برای که حالا شما با فلسطینی ها دوست نیستی اما اونا دشمن تو که هستن اگر دشمن تو اونجا با اینا درگیره تو به دشمنت کمک کنید به خودت کمک کردی حتی اگر خود محورانه بر اساس منافع ملیت هم فکر کنی چیه؟ چوبکی هم که بندازی کار درسته و اصلا اونا هم دارن همین کار میکنن الان آمریکا، اسرائیل، انگلیس همه جای دنیا دارن سرمایه‌گذاری میلیاردها سرمایه‌گذاری میکنن اونا دلشون برای کسی نسخته که حتی دلشون برای شعار لیبرالی و دموکراسی و چلندیات هم نسخته منافع خودشون منافع سرمایه‌داری اون میفهمه سرمایه‌گذاری میکنه او برای عالم نونشو میخوره حالا ما اینجوری نگاه نمیکنیم ما دنبال نون خوردن نیستیم ولی میخوام بگم سرمایه‌گذاری در سطح جهان حتی برای منافع ملیت هم با چرتک اندازی صرفا مادی هم منطقیه مثل که مثلا یک کسی داره از اون طرف میاد میخواد شما رو بزنه میخواد بیاد شما رو بزنه یا لاتی از باید گردن کلوف داره میاد شما رو بزنه اون دم در یه نفری باش درگیره شما اگر به این کمک کنی که او حساب او رو برسه در واقع به خودت کمک کردی پس گفتم آقا حتی اگه خودخواهانه هم شما نگاه کنی سرمایه گذاری در خارج کشور به نفع خودته یعنی شما عقبه داری تو دنیا اگه فقط هم ملی و دنیوی فکر کنی ناسیونالیستی و دنیوی شما عقبه داری همین خودشون میگن ایران شده اول قدرت ایران یه قدرت اول منطقه است و یکی از قدرت‌های جهانی است آمریکا خودش میگه، اروپا خودش میگه، میگه ما سر مسئله فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان اینا هیچ کار نمیتونیم بکنیم الا اینکه ایران هم قبول کنه، توافق کنیم با ایران. خب یعنی اول قدرت دیگه، یه قدرت جهانی. خب اینکه از نظر ملی و غرور ملی تام به نفعته، که از نظر منافع مادی تام به نفعته. حالا الهی که باشه که اصلا اینجوری نباید فکر کنیم، حتی الا غیر الهی. آقا این کمون هم چه گوارا و اینا میدونید اصلا یک علتی که خیلی مطرح شد همه جا عطسش میزدن این بود که این توی کوبا با کاسترو کی بودن کوبا که پیروز شدن، اولا خودش که اصلا کوبایی نیست، چه گوارا آمد کوبا مال آرژانتین زارن آمد کوبا پیروز شدن، یک آرژانتینی میاد تو کوبا میجنگه پیروز میشه، بعد باز کوبا نمیمونه، همش میره کولومبیا،
کنگو،
تو آفریقا، خود آمریکای لاتین هم توی کشور دیگه کشته شده دست آمریکایی‌ها. خب اون زمان یک کمونیست که نه خدا را قبولش نه آخرت، برای کمک به طبقه زحمتکش و محروم و مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری غرب و این کارا میگه شده قهرمان جهان، همه جای دنیا به چگوارا احترام می‌ذاشتن. برای چی؟ برای همین مسئله صدور انقلاب بود دیگه. او گفت که ما جهانی فکر میکنیم، مردم کوبا و آرژانتین و کولومبیا و اینا نداره، همه باید آزاد شد در دست سرمایه‌داری آمریکا. خب هنوز که هنوزه تو همین الان توی کشورهای آمریکای لاتین عکس چه گوارا تو خونه‌هاشون هست، وای که کمونیست هم نیستن خیلی. خب اینکه حتی میخوام بگم آمریکا و نظام سرمایه‌داری داره جهانی عمل میکنه، کمونیست بی‌دینم که اینجوری عمل میکنه. حالا چطور توجیه وقت ما که اسلام که میگه اصلا اگر صدای یا للمسلمین کسی کمک خواست او را عالم، یا امام حسین میگه من از ظالمین زندگی در کنار ظالمین رو من ذلت میدونه، ما که دیگه منطقمون روشنه برای حرفا. ولی خب متاسفانه بله با افکار عمومی صحبت کرد نکردم. در سفر به کشوری که داشته اید نگاه کلی کشورها، مردم و مسئولین از جمهوری اسلامی چیست؟ بستگی داشته، جو که من دیدم کشورهای مختلف بستگی داشت. مثلا کشورهای اسلامی با کشورهای اسلامی فرق می‌کنه، کشورهای محروم با کشورهای سرمایه‌داری تفاوت داشته. اونایی که فقط از طریق رسانه‌های غرب میشنون دوچار ابهامن، هم یه علاقه‌ای دارن، کنجکاوی دارن، هم یه ترسی دارن که اینا کیان چینن اینا. ولی بسیاری از روشن فکران جهان، حتی غیر مسلمان، حتی غیر مذهبی و در کشور اسلامی که کاملا توده‌ها و مردم و جوان‌ها اینا همه طرفدارن، اینجوری که ما دیدیم هر همه جا، من از دیگر مالزی تا خود آمریکا، از کانادا تا سودان تا بالکان تا افغانستان، همه جا تا روسیه اینا من رفتم دیدم، همه جا نخبگان، خواص، الیت نسبت به ایران سمپاتی دارن، حالا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. در کشور اسلامی و کشور محروم غیر اسلامی مثل آمریکای لاتین و آفریقا هم توده های مردم همه احترام میگذارن. یکی از این آخوندهای وهابی من دیدم که توی مدینه کنار قبر پیامبر و میستن میزنن که دست نزنی و سلام نکنی اینا، این اونجا بود، پاکستانی بود، وهابی بود، چیز کرد اینا. بعد من بهش گفتم که ببین یواشکی که ایشنش بیدن، گفتم نظر راجع به چیز چیه، راجع به امام چیه؟ بالا ترسید و اول گفت ساکت باشه بلند نه، و بعد دروش رو نگاه کرد دید کسی نیستش، گفت آه ما هم خمینی رو قبول داریم، تا اینجا جرأت نمیکنیم حرف بزنیم. آخریش هم بخونم بزرگ آخریش یک سوال کوچیک بذار پیدا کنم. جوابش طولانیه.